بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق بعد از اون فرع قبلی که کل ما تصح و اعارته و تصح و اجارته، فرع دیگری رو عنوان کردن که و اجارت المشاء جائزتون کالمقسوم. به دنبال او هم در مختصر و نافع هم همین تعبیر آمده، در متن لم هم همین مشابه هم تعبیر آمده، چون که در کتاب های مرحوم علامه رضوان الله هم همین تعبیر آمده که لازم نیست اون عین مستأجره یک عین مقسوم و مستقل باشد، بلکه یک ملک مشا هم که باشد اجاره او جایز است. این بحث در دو مقام است. مقام اول اون جایی که مستأجر علم به شرکت دارد ولی جهل به شریک. مقام ثانی جایی است که مستأجر جهل به اصل شرکت دارد. و هر دو فرع جدای از هم است و حکم هر دو فرع روشن از پیش امامیه. لذا شارحان متون اصلی بحث مبسوطی در تحریر این فتوا نکردن، یعنی وقتی مرحوم علامه در قواعد فتوا داد که اجاره مشا جائز از کلمقسوم، جامع المقاصد شرحی مبسوط در این زمینه نداد. فخرالمحققین در ایضاح اصلا تعرض نکرد. برای این بزرگان مسئله بیان و رشد است، روشن است. در مفتاح الکرام هم که ملاحظه فرمایید یک بحث خیلی کوتاهی در این زمینه به عمل آورد. چون پیش امامیه هم مورد اجماعش و اتفاقشونه و هم قواعد عامه موافقت میکنند و هم اون اعتبارات عقلایی کماسی از هر، ولی پیش خاص مورد اختلاف است. عده از علمای خاص فتوا و بطلان دادن. لذا متأخرینی که بحث مبسوطی در این مسائل دارن برای حل شبهات اهل سنت، اونها یه مقداری بازتر بحث کردن و در جواهر ملاحظه فرمودید ایشون هم بیش از 5-6 سطر بحثی نکرده است. سرش این است که پیشین آیون مسئله روشن است. برای اینکه روشن تر بشود باید این دوتا فرد در دو مقام جدا بحث بشود، که مقام اول جایی است که مستأجر جهل به شریک دارد ولی اس علم به اصل شرکت، مقام ثانی جایی است که مستأجر اصلا جهل به اصل شرکت دارد. خب حالا مقام اول این است که مستأجر می داند که این ملک مشاع است، چون متن فرع این است که اجارت المشاع، می داند که این ملک مشاع است، نصف این ملک را اجاره می کند یا ثلث یا یک ربع. اینایی که سهام یک کارخانه را اجیر می شوند، سهم را شریک می شوند، مشخص است از اون اول یک دوم یا یک سوم یا کذا و کذا. اینا علم به شرکت دارن. اگر علم به شریک داشتن که رأساً از محل بحث بیرون است، ولی اگر جهل به شریک داشتن چون مسئله خیار مطرح است در فقه راه پیدا کرده، وگرنه اگر علم به شرکت و علم به شریک داشته باشد، یعنی بداند که فلون ملک نصفش مال زید است و نصفش مال عمر، وقتی از زید اجاره کرده از این به بعد با عمر باید زندگی کند، این دیگر مسئله روشن است، جای تعرض نیست، نه در صحت او سخنی هست و نه در لزوم او. این که این فرو رو بحث کردن برای آن است که در بعض موارد منتهی به خیار می شود. پس اونجا که، یعنی در مقام اول، اونجا که مستأجر هم علم به اصل شرکت داشته باشد هم علم به شریک که بداند از شریک هم من هوه، این اجاره صحیح هست و لازم. اما اصل صحتش برای اینکه نه استقلال شرط تملک است و نه شرکت مانع، همچنین نه استقلال شرط تملیک است و نه شرکت مانع تملیک. نشانش آن است که در بی، در صلح و در همه موارد عقود معاملی و مالی هیچ کسی استقلال را شرط نکرد یا شرکت را مانع به حساب نیاورد و بنای عقلا هم در معاملاتشون و مسائل مالی این چنین است. وقتی نوبت به ادله شرعی میرسد، اگر ما شک کردیم که استقلال در تملیک شرط است یا شرکت در تملیک مانع است، به اومات اولیه، به اصلاحات اولیه این مشکوک ترد می شود. یعنی ما اگر شک کردیم که در اجاره استقلال عین مستأجر شرط است یا شرکت مانع است، به عموم اوف بالعقود و ادله‌ای که در باب خصوص اجاره اون روایاتی که قبلا خونده شد تمسک می شود برای ترد این شک، چون این مصلحه ها در مقام بیانن و اگر ما در خصوصیت زائد شک کردیم، به این مصلحه ها که در بیان احکام و شرایطن یا به این عموم ها که در بیان احکام اجزا و شرایطن برای ترد اون جزء یا شرط مشکوک یا مانع مشکوک تمسک میکنیم. پس هم بنای عقلا، سیره عقلا، روش مالی دارج و هم این عمومات، پس از این جهت تردیدی نیست. لذا بیع مشا و صلح مشا و امثال ذلک صحیح است، در صحت او سخنی نیست. ولی آیا مشتری خیار دارد یا خیار ندارد؟ منشأ این خیار آن است که چون یک حظاظتی در شرکت هست، اسعار اون حظاظت این است که اگر اون عین مورد شرکت نبود، موجر عین مستأجر را به مستأجر تسلیم میکرد و مستأجر منافع را از عین مستأجر استیفا میکرد بلا محذوره. ولی اگر عین مستأجر شریک بود، موجر نمیتواند بدون اذن شریک را تسلیم کند. و اگر موجر اسیانن یا نسیانن کلید این خانه را یا در باغ را به این مستأجر داد، مستأجر حق بهره برداری ندارد بدون اذن شریک، چون مشاع است نه مفروض. صرف مالکیت مجوز تصرف نیست، اون مالکیتی مصحح تصرف است که بالافراز و الاستقلال باشد. اما مالکیتی که به شرکت است، گذشته از انگ اصل ملک شرط است، اذن شریک هم شرط است. این حظاظت در این گونه از معاملات راه دارد. ولی چون مستأجر عالم به اصل شرکت است کما هو المفروض فی المقام الاول، پس عالم به این حظاظت بود و اقدام کرد، پس از ناحیه این حظاظت او هیچ حقی ندارد. بعد از اینکه ملک را اجاره کرد، به جای خود موجر می نشیند. همون طوری که موجر بدون اذن شریکش نمی توانست در مال تصرف کند، حالا این مستأجر که به جای موجر نشستم نمی تواند بدون اذن شریک تصرف کند. اگر اون شریک اذن داد در تسلیم که تم الامر، نشد یرفع الامر الی الحاکم، همون کاری که خود موجر می کرد برای فصل خصومت به حاکم مراجعه می کرد، اگر شریک اجازه تصرف نمی داد فصل خصومت به محکمه ارجاع می شد. الانم که مستأجر به جای موجر نشست، فصل خصومت به محکمه شرع ارجاع خواهد شد، کلامی در اون نیست. ولی اگر چون که مستأجر اسیانن یا نسیانن تصرف شد، این چنین نیست که موجر کارش کرده باشد که از بعضی از حواشی غربه برمیاد. این طور نیست، برای اینکه هر ذره از ذرات این عین مشا چون رو اعتبار اقلائی بین او و شریکش به اشتراک تسهیم می شود، وقت ید او ید زمان است. چون اگر مفروض بود صرف مالکیت کافی بود، ولی چون مشاع است و مستأجر عالماً بل اشاع اقدام کرد در اجاره، اگر بخواهد بدون اذن شریک تصرف کند، این علل ید مؤاخذت حتی تعدی می گیرد. ید مستأجر نسبت به هر ذره از ذرات این عین مشاع ید زمان است و غصب، مگر شریک اجازه بده. ولی چرا؟ برای اینکه خودش عالماً بل اشاع اقدام کرده است، باید محکم این کار را انجام بده. پس مستأجر به جای موجر می نشیند و فصل خصومت به عهده محکم است. در این موارد سخنی نیست. عمده آن است که در همین مقام اول اگر مستأجر عالم به اصل شرکت بود ولی جاهل به شریک، آیا اینجا یه حضازت زائده است که خیار بیاره؟ نه، یا نه او خیال کرده شریک او یک کسی است مثل خود او، اهل بحث و مطالعه، که جای آرام میخواد برای دقت و مطالعه. بعد معلوم شد که شریک او یک کسی است که کارهای روزانه دارد، این تعمیرکار است، این آهنگر است و مانند اون، که با او نمیتواند یک جا زندگی کند. این عالم به اصل شرکت بود اما نمیدانست که شریکش کیست. در این گونه از موارد آیا خیار هست یا نه؟ این دو قسم است در این گونه از موارد. یک وقت بر اساس شرط معینی کردن، شرط صریح یا شرط ضمنی ارتکازی که عقد مبنی بر اوست و این زیر پوشش آمده که شریک من باید کسی باشد که همکار من باشد، مثل من باشد، جای آرامی داشته باشد و مانند آن. اگر این زیر پوشش انشاء آمده، در حقیقت این تخلف اون شرط ضمنی است و خیار تخلف شرط دارد. ولی اگر زیر پوشش انشاء نیامده، این مستأجر خیال میکرد شریک او یک محقق است که جای آرام میخواهد، بعد معلوم شد شریک او یا آهنگر است که کار یدی دارد، این جزء تخلف اهداف و اغراضی است که زیر پوشش انشاء نیامده، تخلف دائی و غرض که موجب خیار نیست. او برای بسیاری از اهداف اقدام کرده و اون اهداف خاص خود نرسیده، بنابراین اینجا جا برای خیار نیست مگر اینکه برگردد به مسئله تخلف شرط ضمنی. حالا اصل اینکه خیار در اجاره راه دارد یا نه، این در خلال مقام ثانی رو روشن خواهد شد. پس در مقام اول خطوط کلی روشن و اگر حضازت زائدی باشد احیانا احتمال خیار تخلف شرط ضمنی باشد. و اما مقام ثانی بحث آن است که اصل شرکت معلوم نیست، نه اینکه اصل شرکت معلوم است ولی جهل به شریک دارد، مثل اینکه زمین را از کسی اجاره کرده، خانه را از کسی اجاره کرده، معلوم شد این خانه شریک دارد، زمین شریک دارد، و او کل خانه را اجاره کرده، معلوم شد نصفش مال دیگری است و دیگری هم اجازه نداده، چون نسبت به سهم دیگری اجاره فضولی است و محتاج به اجازه مالک است. اگر مالک اجازه داد که لا محظور فی البین، اگر مالک اجازه نداد، چون مستأجر جهل به اصل شرکت داشت، اینجا نظیر همون مسئله تبعاد صفقه یا تعیب به شرکه که در باب بی گفتن انجام هست. چطور در باب بی اگر من با ما ملک و مالم ما یملکون و مالا یملک، نه ما یملک و مالا یملک، کس باطل باشد نظیر بی شات و خنزیر؟ اینطور نه، دو تا شات را فروخته که یکی مال خودش بود یکی مال دیگری. بی ما یملک و مالا یملک، نه بی ما یملک و مالا یملک، اینطور نه. در مقام ثانی مشتری جاهل به اصل شرکت است، و چون جاهل به اصل شرکت است تمام تصرفات او منوط به اذن شریک است، یه حضازتی است. اگر شریک اجازه نداد، اینجا در بی که خیار تبعض هست، خیار تعیب به شرکه هست، همه این خیارات هست، آیا در باب اجاره هم خیار تبعض صفقه هست؟ اینجا که تبعض صفقه شد، آیا خیار تعیب شرکت هست؟ اینجا که عیب شرکت آمده به ماننده آن، اون عیب مصطلح که ذل خیار مخیر باشد بین فسخ و بین امضا مع العرش، اون نیست، تو این عرش به معنای این که یک نقص خلقی درش باشد نیست، به این اون صورت نیست. این تعیب به شرکت در بی هست و آیا صفقه در بی هست؟ آیا در اجاره هم هست یا نه؟ صفقه یعنی متا، حالا گاهی این است گاهی منفعت، یعنی قبلا فکر میکرد که کل منافع مال اوست، الان بعضی منافع مال اوست، او اقدام کرده برای اجاره کرده منافع کل باغ را، حالا فهمید به این که بعضی از منافع به دست او میرسه. او اگر کل منافع باغ در اختیار داشت میتوانه صادر کنه، حالا بعض هست قابل برای صادر نیست، این منفعت تبعض پیدا کرده. در اونجا روایت نداریم که حدیث نداریم که تبعض صفقه تا بگیم ظاهر صفقه این است، که این تعبیر رایج عقلایی است. خب آیا خیار هست یا نه؟ اینجا مرحوم سید رضوان لاله گفت به اینکه خیار هست، چون که مرحوم صاحب جواهر در بخشی از این موارد این چیزی که مرحوم سید بیان کردن خلاصه فرمایش مرحوم صاحب جواهر است. مرحوم صاحب جواهر هم فرمودن در این بخش خیار هست، یعنی کسی که عالم به اصل شرکت نبود، جاهل به اصل شرکت بود. مرحوم سید در هر دو فر فتوا به خیار داده است. در این گونه از موارد اصلا ببینیم اجاره خیار پذیر هست یا نظیر نکاح خیار پذیر نیست، چون در بعضی از عقود خیار پذیر نیست. البته نکاح خیار دارد، اما مثلا نمیشود در نکاح خیار شرط کرد، به شرط الخیار نیست، اما خیار تخلف شرط یا سایر خیارات موجب فسخ هست. جعل الخیار شاید در نکاح راه نداشته باشد، اما خیار تخلف شرط و مانند اون شاید راه داشته باشد. آیا اجاره مثل بیع است یا مثل نکاح است؟ خیار پذیر است یا خیار پذیر نیست؟ در این گونه از موارد دو تا نظر لازم است. یک نظر در محدوده خود اون عقد، که آیا این عقد را می شود به علل و عوامل بیرون فسخ کرد یا نه؟ یکی هم درباره ادله خیارات، که آیا ادله خیارات شامل این مقام هم مقام خیار اجاره می شود یا نمی شود. اجاره از اون جهت که یک پیمان مالی و معاملی و عقلایی است، تعبد محض نیست، فسخ پذیر است، نظیر نکاح نیست که اون یک تهجر خاص داشته باشد نشود او رو به این شرایط خاص به هم زد، این یه پیمان معاملی است که در فسخ پذیر است، تغایل پذیر است چون که قبلا گذشت، فسخ پذیر است چون که قبلا اشاره شد. پس از این جهت که او پذیرای انفساخ است محذوری ندارد، مثل نکاح نیست، این مثل بیع است. ولی از اون طرف صرف صلاحیت این برای انفساخ کافی نیست، آیا ادله خیار مقام را میگیرد یا نه؟ عمده آن است. خیاراتی که در باب بیع است این به چند نوع تقسیم شد. بعضی از خیارات نص خاصش در باره خصوص بیع است، از شامل غیر بیع نمی شود. یه تعبد خاص است در باره خصوص بیع، مثل البیعانه بالخیار ما لم یفترقا. این البیعانه بالخیار ما لم یفترقا نه بنای اغلاست نه موارد دیگر اقتضای همچه خیاری دارد. یه تعبد خاص است که حتی جهل زمان خیار هم معفو است، برای که معلوم نیست اینا کی تا کی تو این مجلس بی هستن، که 2 دقیقه 2 ساعتن 1 روز با هم در این مجلس بی هستن. با اینکه عمد خیار مجهول است، این نص تثبیت کرده است. در موارد دیگر که این چنین نیست. البیعانه بالخیار ما لم یفترقا، خب ما لم یفترقا کیه؟ 1 ساعت است یا 1 روز مشخص نیست. با همین این وسعتی که دارد بین قلیل و کثیر، نص تثبیت کرده است و موضوعش هم بیعه است و مدتش هم مجهول و مقتفر در خیار مجلس. این گونه از خیارات مخصوص اون عقد است و در غیر عقد بیع نیست. نظیر خیار حیوان، این چه نیست که بیع اجاره حیوان خیار سروز داشته باشد، نظیر به این طور که نیست. خیار حیوان مخصوص بیع حیوان است و ماند. این قسم اول که هر عنوانی که در لسان اون دلیل مأخوذ شده است، اون حکم یعنی خیار از اون عنوان تعدی نخواهد کرد و یقینا خیار مجلس و خیار حیوان و این گونه از خیارات خاص به بی شامل عقد اجاره نخواهد شد. نه برای اینکه اجاره فسخ پذیر نیست که نگاه، مگر در موارد عیوب، اون چنین نیست، اجاره فسخ پذیر است ولی دلیل فراگیر نیست. قسم دوم خیاراتی است که به اون نصوص عام ثابت شده که در لسان اون ادله عقدی از عقود اخذ نشده است، نظیر لا ضرر و امثال ذالک. اون آیونی که سندشون در خیار قبل قاعده لا ضرر است، اونهایی که در بعضی از خیارات به لا ضرر تمسک کردن، گفتن اگر چون که عهد المتعاقدین مغبون شدن، لا ضرر لزوم وضعی را هم حتی برمی دارد و لسانش نه تنها لسان نفی است بلکه اثبات هم هست، حق خیار هم جعل می کند، گرچه شاید برخلاف تحقیق باشد این سخن، نه تنها لزوم را وضعاً برمی دارد و جواز تکلیفی می آورد یا جواز وضعی، بلکه حق هم می آورد. یه وقت اسما می گیم این عقد جایز است، یعنی می شود این رو به هم زد بدون خیار. یه وقتی میگیم عقد خیاریست، خیار حق است و قابل به نقل و انتقال و ورثه ارث میبرند و مانند آن. آیا لا ضرر توان اون را دارد که لزومی که منشأ ضرر است بردارد و لسان اثبات هم داشته باشد که حق جعل کند، یا فقط محدودش این است که اون لزومی که منشأ ضرر است او را بردارد؟ علی‌ای حال، اگر منشأ خیار قبل و مانند آن قواعد عامه بود، نظیر لا ضرر، این گون از خیارات چون اختصاصی به بیع و امثال ذلک ندارد، شامل عقد اجاره هم خواهد شد. پس خیاراتی از قبیل قبل و مانند آن در اجاره راه دارد. این دو قسم. قسم سوم خیاری است که با جعل متعاملین جعل می شود، نظیر خیار شرط. حالا یا خیار شرط که شرط الخیار کنن که خود خیار بشه مشروط، یا خیار تخلف شرط. اون خیار تخلف شرط به استناد المؤمن و عند شروطهم هست. این المؤمن و عند شروطهم نظیر قاعده لا ضرر میگیرد. اگر شرطی را موجر یا مستأجر در متن عقد اجاره ارائه کردن، تخلف اون شرط خیار آور است به استناد المؤمنون عند شروطهم، نظیر اینکه قبل خیار آور بود به استناد لا ضرر. یه وقت است که نه، شرط نکردن که تخلف او خیار بیاورد، بلکه خیار را شرط کردن. شرط الخیار است نه خیار تخلف شرط. خود شرط الخیار اون هم اختیارآور است باز به استناد عموم المؤمنون عند شروطهم. منتها سر این که نوع ثانی با ثالث دو نوع شد آن است که در نوع ثانی جعل و انشائی از متعامله نیست، کسی خیار قبل را جعل نمی کند، بنابر همون قیمت عادله اقدام به معامله می کند، بعد وقتی کشف خلاف شد بر اساس لازرت طبق این مبنا خیار پیدا می کند. ولی در قسم سوم چیز زائدی را جعل می کند، یعنی شرطی را در ضمن عقد مهددار می شوند که اگر تخلف پیدا کرد خیار آور باشد، یا نه اصلا خیار را شرط می کند. در هر دو قسم، یعنی چه اونجایی که شرطی را عهده‌دار بشن و تخلفش خیار بیاورد و چه اینکه خیار را اصولا شرط بکنن، سند هر دو یعنی تخلف شرط و شرط الخیار عموم المؤمنین به شروطهم هست و این عموم المؤمنین به شروطهم بین عقد بیع و عقد اجاره فرق نمی گذارد. در این گونه از موارد اگر چنانچه مشتری جاهل به اصل شرکت بود، چون شرکت حضاظتی دارد عیبیست، برای اینکه هر وقت بخواد تصرف کند باید به اذن شریک باشد، شریک شد اجازه ندهد، شرکت عیب است، گرچه مانع اصل ملکیت یا تملیک نیست اما عیب است، عیب شمار می آید و این خیار آور است و ادلهش هم عام است و اختصاص بی ندارد، تبعای صفقه باشد یا تعیب به شرکت باشد، همه اینها فراگیر است، هیچ از این جهت محضوری ندارد. نوعی فرمایشی که مرحوم صاحب جوار کرده است مرحوم سید دارد آیا موافقن؟ فقط اینجا که سید در استاد امام رضوان الله و بعضی دیگر آیون تعلیقی دارن به فرمایش مرحوم سید، اونجایی است که به مقام اول برمیگردد، چون مرحوم سید دارن به اینکه در اون مقام اول که اگر چون چه او عالم به اصل شرکت بود ولی جاهل به شریک، مرحوم سید احتمال خیار داد، گفت وجهان لا یبعد که خیار داشته باشد، در صورتی که این یک منقصتی برای او شمرده بشود، که اینجا یه توضیحی لازم داشت که این توضیح رو این آیون تا تعلیقشون دارن. عبارت مرحوم سید در مسئله هفته از فصل سوم این است: یجوز اجارت المشا کما یجوز بیعه و صلح و هیبته، ولیکن لا یجوز تسلیمه الا به اذن شریک اذا کان مشترکن. چون یه وقت است که اجاره مشا هست، منتها مشا بین خود موجر و مستأجر، یعنی یک زمینی رو کسی بالکل مالک است، بعد یک دوم همین زمین را مشاعن به کسی اجاره میده، اینجا دیگر در هنگام تسلیم اذن شریک لازم نیست، چون خود موجر واگذار کرده، اینجا مستأجر شریک است با خود موجر نه با سالس. لذا مرحوم سید فرمودن که در صورتی که مستأجر با سالس شریک باشد، لا یجوز تسلیم اون مستأجر الا به اذن شریک اذا کان مشترکن، نعم اذا کان المستأجر جاهلا بقوله مشترکن کان له خیار الفسخ لشرکه. این به مقام ثانی برمیگردد، وگرنه اجاره مشا بما انه مشا با جهل به شرکت فرض ندارد، با جهل به شریک فرض دارد، ولی با جهل به شرکت در صورتی که مذهب به اجاره یک دوم یا یک سوم است جمع نمی شود. اجاره مشا یعنی مستأجر یقین به شرکت دارد. نعم اذا کان المستأجر جاهلا بکنه مشترکن کان له خیار الفسق لشرکه و ذالکه، که مقام ثانی بحث است که اینها را اگر جدا می کرد بهتر بود. و ذالک کما اذا آجره نصف داره فتبین عند نصفها للغیر ولم یجز ذالک الغیر، خیال کرده به این که این از چیز کرده، این نصف دارش را گفت من یک دوم این خانه را به تو اجاره میدم، این خیال کرد که یک دوم مانده مال خودش مالش است، بعد معلوم شد که یک دوم مال دیگری است. در این گونه از موارد کما اذا آجره و نصف داره فتبین ان نصف ها للغیر، یا اذا آجره و داره فتبین ان نصف ها للغیر بلم یجزا لکر غیر. وقتمون شد. الحمدلله.